بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آن که وارد ادامه بحث درباره صفات متقین شوم، سؤالی در ارتباط با حدیثی که من چند روز قبل نقل کردم بعضی از برادران مطرح کردند، همون روز مطرح کردند و هم بعد. این بود که عرض کردم در حدیثی دارد که پیغمبر شبی از شبها دنبال سر حضرت علی علیه السلام به راه افتاد و شمشیر رو کشیده بود و عنوان محافظ علی علیه السلام در این حدیث دارد، فرمود برگرد، تو میخواهی مرا در مقابل آسمان قضا و قدر آسمانی حفظ کنی یا در مقابل شر مردم زمین؟ پیغمبر جواب داد از شر مردم زمین. علی علیه السلام جواب فرمود که وقتی از ناحیه خدا اراده ای نشده باشد، مردم زمین کاری ازشون ساخته نیست. این حدیثی بود که من نقل کردم و در کتب معتبر نقل شد. بعد سوال کردن پس مفهوم این سخن این است که هیچ کس برای خودش محافظی نداشته باشه، در حالی که این با موازین منطق سازگار نیست. اون برادری که این سوال کرد عرض کردم من اون چی میفهمم از این حدیث این است که این مال کسی است که به عجل حتمی و معلق آشنا باشه و بناند در اینجا عجل حتمی و معلقی نیست، اراده حتمی خدا را در این مسئله بداند. از سادم این درباره معصوم است، یعنی این سخن را مثل علی میگوید و الا بنده از یه منطقه خطرناک رد بشوم، دو تا محافظ همراه هم باشد، بگم نه اینا رو میذارم کنار و تن به خطر میدم، معلوم نیست برای من این مشروعیت داشته باشد. برای امام معصومی مثل علی علیه السلام که علم آگاهی او به عوالم غیب بسیار زیاد است، او میتواند بگوید وقتی از ناحیه خدا فرمانی نبوده باشد، غیر خدا کاری ازشون ساخته نیست. او میفهمه به فرمانی از ناحیه خدا در اینجا هست یا نیست، ولی افراد غیر معصوم و غیر آگاه از علم غیب مسلم باید اقدامات احتیاطی را در حدی که عقل و منطق میپسندد، نه بیش از اون مقدار البته، وسواس آدم داشته باشه، به مقداری که عقل و منطق میپسندد، افراد غیر معصوم در مقابل خطرات باید از خودشون حفاظتی البته بکنن. این سؤالی است که از قدیم الایام مطرح شده و از قدیم الایام هم جوابش داده شده است. سؤال این است که اگر همه چیز به قضا و قدر الهی هست، بنابراین هیچ گناهکاری مسئولیت نداره، هیچ مجرم و قاتلی مسئول نیست. جواب هم دادن خداوند قضا و قدر اجباری نداره، میداند عبدالرحمن ابن ملجم مرادی با اراده خودش علی علیه السلام رو شب 19 ماه رمضان با ضربه شمشیر در بستر شهادت میاندازه خدا میداند عبدالرحمن با اراده خودش و با سوء استفاده از آزادی این کار میکنی، و خدا میداند شمر با آزادی اراده و اختیارش سر امام حسین رو جدا میکنه، و این است که خدا شمر رو مجبور کرده و عبدالرحمن رو مجبور کرده این کار کنه. همون جوابی که مرحوم آقای آخوند در کفایه، یعنی در مقابل بحثی که مرحوم آقای آخوند دارد در کفایه مطرح کردن اونجا بزرگان، که اراده هم جزء قضا و قدره، اختیار هم جزء قضا و قدره، آزادی بشر هم جزء قضا و قدر است. البته این بحث رو ما در چند جا مطرح کردیم، مفصل صحبت کردیم، فقط منظورم یک اشاره بود. جواب این برادر عزیزمون که مطرح کرد که این سوال تازه نیست، جوابش هم تازه نیست. خب برگردم به بحث صفات متقین. در ادامه بحث از صفات پرهیزگاران، امروز صفت 11، 12 و 13 رو در اینجا داریم. می فرماید شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه. 11 رس از اوصاف پرهیزگاران این است که مردم از شر اونها در امانند. کسی احتمال نمی دهد من اگر همسایه این باشم این آدم شروری است، نرم همسایگی او. اگر با او شریک بشوم آدم شروری است، اگر همسفر بشوم به من ممکن است صدمه بزند. اگر با این خانواده وصلت کنیم ممکن است ما رو بیچاره کنند. نه، افراد با تقوا و پرهیزگار کسانی هستند که مردم از شر اونها در امانند. اصلا شری ندارند که مردم از شرشون در امان باشند. خیرند و برکتند و سعادتند، هر کجا باشند مایه خیر و برکتند. در اینجا اولین نکته ای که من باید عرض کنم اصل مسئله خیر و شر را. آیا در این عالم که ما زندگی میکنیم دو موجود به نام خیر و شر وجود دارد؟ اگر این سؤال رو از دوگان پرستان سنویین اگر از اونها سؤال کنید جواب میدن بله، عالم ترکیبی است از خیر و شر، و به همین دلیل هم دو تا خدا داره، خدای خیر و خدای خالق شر. این عقیده مجوسیان و عقیده دوگان پرستان هست. سلامتی و آبادی و امنیت و صلح و تندرستی و دوستی و محبت از خالق خیر است. دشمنی و جنگ و خونریزی و خوشسالی و قحطی و بیماری این هم از خالق شر است. اونا معتقد بودن آدم دو بخشه، خیر است و شر، و دو خالق هم برای آدم قائل بودن، یزدان و اهریمن. ولی از نظر موحدان و یگان پرستان جهان که از همه از نظر توحید کامل تر مسلمین جهان هستند و شیعیان هستند، در این عالم شر وجود نداره. هرچه خدا فریده است خیر است، تمام خیر محض است. و اگر چشم دوبین نباشد، مطالعات شرکالود نباشد، در این عالم جز خیر و نیکی و سعادت ما چیزی نمی‌بینیم. این افراد مشرکند، دوبینند، احولند که آدم و ترکیبی از خیر و شر میبینند. پس سوال میکنیم ما میبینیم این شر و آفت و اینا چیه؟ جواب دادن بزرگان، آنچه شما اسم شر میذارید از دو صورت خارج نیست، یا جنبه نسبی دارد، خودتو مقیاس سنجش قرار میدی، هر چیزی که با مزاج شما سازگار نباشه میگی شر، در حالی که معیار سنجش بنده و شما نیستید. زنبور عسل یه دونه نیش دارد، اگر از زنبور عسل سوال کنیم میگه این نعمت بزرگ خدا داد در اختیار من اگر نبود من چه خاکی به سر میکردم، دشمنانم رو با این نیش از خودم دور میکنم، در اون لانه و کندو افراد نابابی بخوان بیان با نیش میزنم و این نیش من وسیله دفاعی من است، اینم مثل جسه ای که شما دارید در مقابل دشمن، اینم جسه منه، مال شما بده چه مال من بد باشه؟ منتها این نیش زنبور رو دست خودم حساب میکنم میگم شر، این شر نسبیه، این شر مطلق نیست، برای اون نعمت است، اصله دفاعی برای بنده مزاحم است و ضرر. خداوند این نعمت رو به او داده از خودش دفاع کنه. بسیاری از حیوانات هستن اصلا غذا و طعمه‌شون رو با نیششون به دست میارن، نیش میزنه اون غذایی، اون سیدش از کار میفته و بعد تغذیه میکنه، اگر این نیشو نداشته باشد غذا گرش نمیاد بخوره. بنابراین قسمتی از چیزهایی که ما خیال میکنیم شرف جنبه نسبی دارد، وقتی درست بیندیشیم خیر است برای اون موردی که بوده است، در مقایسه با من شر حساب میشه، در جای خودش خیر است. و قسم دوم از اون چیزهایی که ما اسمش رو شر میذاریم عدم، اصلا وجود نداره. مثلا شما میگویید بیماری، بیماری یعنی از دست دادن سلامتی، عدم سلامتیه. اگر قلب من خوب کار بکند منظم سلامتی، اگر نظمش به هم بخوره، نظم از دست بدهد، فقدانه، عدمه، کمبوده، وجود ندارد. بیماری وجود ندارد، بیماری فقدان سلامت است. از بیماری روشن‌تر مثال بزنم، بیپولی. فلانکس میگه آقا شری به من روی آورده، چیه بیپولیه؟ میخوام ببینم بیپولی هم یه چیزیه که خدا آفریده یا بیپولی عدمه. دست تو جیبت میکنی از اسکناس خالی شده است، خالی که یه چیز نیست، عدم است، و این امر عدمی رو شما شر می دید. پس شرور یا عدمیاتند و یا جنبه نسبی دارند. به خاطر جنبه نسبیت بند و شما به اشتباه می افتید. من یه نکته ای هم در اینجا هست که اینو باید بهش توجه کرد. گاهی می شود این انسان نعمتهای خوب خدا رو بر می داره و اینا رو مبدل به شر می کنه، تبدیل به آفت می کنه. مقصر اصلیش این انسان دوپاست و الا خداوند نعمت و برکت آفریده بود. مثلا خداوند در درون این دانه های اتم یه نیروی عجیب بیمانند ایجاد کرده که اگر این نیروی درون اتم استخراج بشود، در مسیر عمران آبادی در آدم بشریت به راه بیفتد، همه جا آباد. به وسیله این اتم میتونن تمام شهرها و دهات رو روشن کنن نیروی برق، و به وسیله نیروی برق تمام وسایل زندگی رو به کار بیاندازن. اتم میتونه نیروی برق بده، نیروی برق هم میتونه کشاورزی بده، صنعت بده، همه چیز بده. حالا این انسان ماجراجو از این نیروی خدا داد سوء استفاده میکنه، اونو تبدیلش به یه بمب اتمی میکند که اگر این بمب اتمی رو بندازن بالای یه شهر، تمام اون شهر آباد چند میلیونی ممکن است تبدیل به یک تل خاکستر بشه. و عجیب این است خاکسترش ویرانش هم قابل استفاده نیست، برای اینکه تشعشعات اتمی در اونجا هست ممکنه سالیان دراز خطر داشته باشه. آیا خداوند سفارش کرده بود این نیروی اتم رو تبدیلش بکن به بمب، چند میلیون نفر رو با یه بمب اتمی نابود کن؟ نه، این بشر است که این منابع نعمت خدا داد را تبدیل به شر و فساد و بدبختی می کند. مانند یک خنجر است که ممکن است یه وسیله دفاعی باشد، ممکن است یه وسیله جنایت. آهن و خنجر تیزی آهن درد می دهد. شما می دانید یکی از دورانهای تاریخ بشر دوران اکتشاف آهن، از اون زمانی که آهن کشف شد تاریخ بشر عوض شد. در تاریخ هم میگن دوران آهن، یعنی کشف یه فلز قیافه تمدن بشریت رو میتونه دگرگون کنه. حالا من میخوام از این آهن خنجری بسازم، الیاذ بالله خون بیگناهی رو بریزم، من بدم و بد کردم. این نعمت خدا داد که بد نبود، خیر بود، خیر رو من تبدیل به شر کردم. پس معلوم شد خیلی از اوقات است که ما میاییم خیرات رو تبدیل به شرور میکنیم. این همان است که قرآن مجید کلام الله به آن اشاره می کند، زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. فسادی که صفحه خشکی‌ها و دریاها رو می گیرد به وسیله اعمال مردم است، و این انسان ها هستند که این مملکت پهناور خداوند رو مرکز فساد می کنند. اما خدا می خواد این فسادها رو بچشن، شاید بیدار بشن. بازم حکمت خدا لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. خب فهمیدیم
نظرات رو بردی
که یا بسید
که همه بودودی هم بکنه
و نشتی هم نیست محاله ندارم.
مثل
میشرو
بعد
هم
میدارد
خوب مثالی زدن،
یا
عذاب مثلا طلاقان که گرده اثر گناه ما هست،
ولی
که به حسابی
امر بودودی.
خوب مثالی زدن، مثال زدن به این که بعضی از اشیا هست که اینا شره، جنبه رسی هم ندارد، عدمی هم نیست. مثالشو به میکروب زدم، میکروب وارد بدن من میشه، منو بیمار میکنه. امر وجودی هم هست، امر عدمی هم هست، نیست. شرم هست، سرتاپا شر. الان وقتی نگاه کنی یه نگاه سطحی مطلب همین، ولی اگر دقت کنید این میکروب ها در این اینکه گاهی ممکن است به انسان صدمه بزنن، خیرات و برکاتی دارن که از این شرورش به مراتب بیشتر. چطور؟ شبانه روز میکروب وارد بدن ما میشه از چند طریق: هوا، آب، قضا خراش هایی که به پوست بدن انسان وارد بشه، پوست بدن انسان با این نازکی که هست یه قلعه محکمه، هیچ میکروبی قدرت نداره از این قلعه رد بشه، یه خراش پیدا بشه وارد میشه، از چهار طریق میکروب ها وارد بدن انسان میشه. ولی بدن انسان در مقابل هجوم این میکروب ها بدون دفاع نه، شروع میکند به مبارزه کردن و دفاع کردن. گلبوله های سفید خون انسان در مقابل اون میستن، جنگ میکنن، جنگ میکنن، شب و روز در درون خون ما، بدن ما جنگیست بیپایان. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش پرورش سلولهای بدن انسان میشه. یعنی اگر میکروب ها بیان اعتصاب کنن یه سال وارد بدن هیچ کس نشن، مردم یواش یواش لاغر میشن، کوچک میشن، کوتاه میشن، حتی ممکنی کوتاه بشن. دانشمندی میگه اگر میکروب ها نبودن رشیدترین مردم روی زمین از 80 سانتی متر قدش شاد بلندتر نمیشه. اینا میگن در جنگ و دفاع ما پرورش پیدا میکنیم، در مبارزه است که رشد و نمو میکنیم. اینا یه عامل مبارزه هستن در بدن، اینا نباشن سلولهای بدن تنبل و را رفته و خسته و بیا نموی ندارن. پس نمو ما مدیون همه میکروبهای مزاحمه، منتها گاهی هم تقیان میشه ما رو بیمار میکنن، بعدم کاری کنیم بیمار نشیم، دفاع کنیم از خودمون. ولی آثار سازنده آن از نتایج سوء آن به مراتب بیشتره. باز شما میگید بعده نسلی فکر میکنیم، نمیدانیم اون آثار سازندش چیه، ولذا مار که شر به اون میزنیم در حالی که شر نیست. بگذرم. در اینجا نکته ای که من باید اضافه بکنم این است که جمله امیر مؤمنان علی علیه السلام در همین نهج البلاغه دارد، شاهد برای سخنم که انسان نعمتها رو تبدیل به شرور و آفات میکنند، شاهدی برای عرفم. در این جمله نهج البلاغه مطابق این روایت علی علیه السلام میفرماید ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله امینا علی التنزیل و نذیرا للعالمین و انتم معشر العرب علا شر دین و فی شر دار. خداوند پیغمبر اسلام رو مبعوث کرد برای انذار جهانیان و رحمت للعالمین، و شما جمعیت عرب که الان مسلمان شدید و قدر این اسلامتون نمیدانید، در اون زمان بدترین دین ها و بدترین خانه ها و وطن ها داشت. علا شر دین و فی شر دار. چطور دینتون بدترین دین ها بود؟ الاسنام فی کم منصوبه، بت ها در مقابل شما، نمایان در مقابل این بتی که با دست خودت می ساختی، توی اشرف مخلوقات در مقابل این سنگ و چوب سجده می کردی، از خرما بت می ساختی در مقابل این بت سجده می کردی، وقتی هم گرسنگی و قحطی بهت فشار می آورد این بت خرمایی رو می خوردیش. این شر دینه دیگه. کی اینو ساخته؟ این بشر. شر دارش چیه؟ منیخون بین حجارت خوش و حیات صبح زندگی نداشتید شما مردم عرب در زمان جاهلیت. محل زندگیتون این سنگه های خشن بیابان در میان مارها، خیمه هاتون اونجا بود. حالا از برکت اسلام به نوایی رسیدید، ثروت کسرا و قیصر و فرعون رو آوردن تو مملکت شما ریختن، همه جا رو آباد کردن، قدر این اسلام رو نمیدونی. علی شر دین و فی شر دار، منیخون بین حجارت خوش و حیات سم اشربون الکدر. آب نوشیدنی شما آبهای متعفن آلوده بیابان بود و تأکلون الجشب، غذای شما یه غذای خشه بسیار ناگوار. انسان وقتی به نعمت میرسه فراموش میکند حالتی را که قبل از اون نعمت داشت. منظورم از این تعبیر شر دین و شر دار است که این ساخته و پرداخته دست بشر است، نه این است که خداوند این چنین کرده. اگر عرب زمان جاهلیه رسید به اون همه ناز و نعمت، در سایه وحدت بود، وحدتشون در سایه اسلام بود، در سایه توحید بود، توحیدشون در سایه قرآن بود. و الا بشر میتواند برای خودش سعادتمند باشه. در اینجا یه روایاتی داریم که شر مردم رو معرفی میکنه. بدترین مردم رو زمین کیا هستن؟ اینم بدونیم چون سخن از شرور و مأمونه. بدترین انسانهای روی زمین کیانن؟ از قرآن سوال میکنیم، ای کتاب بزرگ آسمانی، از همه بدتر کیا هست؟ میگه این شر دواب از سم المک الذین لا یعقلون. آیه تحقیقا یا تقریبا همین. بدترین یومندگان روی زمین اونهایی که گوش شنوان ندارن، کرن، حرف حسابی به گوششون نمیره، گنگن، لالن، حرف حسابی نمیزنن، امر به معروف نهی از منکر نمیکنن، زبان خیر نمیزنن، عقلشون هم به کار نمیاندازن. آدم هایی که نه عقل به کار میاندازن نه زبان و گوش، اینا بدترین جنبندگان روی زمین. این قرآن روایت، سه تا روایت هست، این سه روایت بشنویم و بعدن هم خودمون رو قیاس کنیم ببینیم چطوره. حدیثی در خطبه 164 نهج البلاغه فرمود ان شر الناس عند الله امام جائر ذل و ذل به. علی علیه السلام طبق این خطبه 164 بدترین مردم رو در پیشگاه خدا معرفی میکنه. امام جائر، پیشوای ستمگر، طاغوت ها، فرعون ها، سردمداران قدرت های جنایتکار بزرگ دنیا، آنهایی که هم گمراهند و هم سبب گمراهی مردم، اینا شر الناس هستند. بدترین مردم روی زمین اینا هستند. حدیث دوم، حدیث رو من قبلا دیدم، الان مدرکش رو ننوشتم اینجا. حدیث این از شر الناس من یکرم و اتقاء شره، بدترین مردم کسانی هستند که مردم بهشون احترام میذارن برای این که از شرشون در امان باشه. کسی است مردم میبینن سلام، بابا این آدم برای چه سلام میکنی؟ میگه والا از زبانش میترسن. چرا احترام گذاشته بهش؟ آدم شروریه، از شرش در امان نیستیم. بدترین مردم اونهاییست که در جامعه احترامشون کنن به خاطر ترس از شرش. خیال نکنن محترمم، مردم به خاطر حفظ خیشتن از شر اولا اونها رو احترام میکنن. و اما حدیث دیگر، این حدیث من یادم میاد در بهار الانوار دیدم مرحوم مجلسی، اما الان حدیث در کجای بهار است و از کدام معصوم است در حافظه من الان نیست، خیلی قبل دیدم، شاید 20 سال قبل. و اما حدیث سوم هم از نهج البلاغه بکنم، در کلمات قصار است، جمله 369. فرمود یعطی علمناس زمان. و خود این موضوع بحث مستقل میتونه باشه، من عبوری رد میشم، اما دقت کنید. یعطی علمناس زمان لا یبقا فیه من القرآن مردم بیرون حد و من الاسلام الا اسمه، از اسلام فقط نامی میماند. در بعضی از این کشورهای به اصطلاح اسلامی انسان میره، واقعا مصداق اینو میبینیم. در این عربستان سعودی بیا تماشا کن، مدارسی تشکیل شده برای حفظ قرآن، ما نداریم. طلبه اون مدرسه فقط کارش حفظ قرآن، با این همه کتابهایی که چاپ شده، قرآنهایی که چاپ شده، ما برای چی میخواییم؟ میگن برای عظمت قرآنه، و درست هم بدانن این قرآن چیزی نیست که بشود تحریفش کرد، چیزی نیست که اسرائیل یا چارت قرآن قلابی چاپ بکند در بعضی جا پخش بشه. این قرآن بی صاحب نیست، این قرآن مدارسی تشکیل شده، طلبه هاش دختر پسر فقط حفظ قرآن میکنن و اسمش دار تحفیظ القرآن. دار تحفیظ القرآن تو مکه مدینه تابلو داره، بعضی هاشون تمام قرآن، بعضی ها نصف قرآن، بعضی ها سلس قرآن، قرآن حفظ میکنن. من در یکی از جلساتشون در کنار مسجد الحرام شرکت کردم، سر هم میخوندن و اون استاد هم که حافظ بود اینها رو نظارت میکرد. اینا شاگردان مدرسه حفظ قرآن هم بسیار خوب، کار خوبی، عظمت قرآن به این وسیله نمایان بشه، جایزه رو اونها میدن، شهریه میدن، حقوق میدن، برنامه مفصلی دارن. ولی این قرآنی که این همه اهمیت میدن، این همه برای حفظش، این همه برای تلاوتش، این همه برای تجویدش، این همه چاپ میکنن هر سال به حاجی ها یکی دو تا بگیری، گاهی به زور میدادن و از اونها نمیگرفتن. ما میگوستیم حالا قرآن تحت چاپ کرده، هر جنایتکاری چاپ کرده احترام قرآن ایجاب میکند، که خب وقتی برای همه حاجی ها آوردن و جنبه عمومی هم دارد، ترویج باطلی هم نیست، خب بی احترامی قرآن نکن. ولی محتوای این قرآن در حجاز چقدر پیاده شد، آدم وقتی نگاه میکن، نه از اخلاق قرآن، نه از جهاد قرآن، نه از برنامه های قرآن، چیزی در اونجا نیست. از فرودگاه جده که وارد میشی تمام مناظر غرب زده، از همونجا میبینی فرودگاه زیر نظر آمریکایی‌ها و کارشناسان خارجی اداره میشود، حتی نظافتچی های فرودگاه جده یه جمعی از خارج اومده بود، کارهای کوچک و بزرگ، دست عجابی دیگاه نگاه، مؤسسات رو نگاه میکنه، اسم دو سه نفر رو این مؤسسات هست که نام نمیبرن، مؤسسه فلان، مؤسسه فلان، مؤسسه فلان. معلوم میشه ثروت این مملکت همش میره تو جیب یه عده محدود، شاهزادگان سعودی. در کنار اون زندگی هم نگاه میکنی، بدترین زندگی ها، فقیرترین اشخاص، بی‌نواترین اشخاص، لا یبقا من الاسلام الا اسمه و من القرآن الا رسمه. هر بیابانی میری مسجد ساخته. در ادامه این سخن میفرماید مساجد هم یوم اذین آمرتون من البنا خرابون من الهدا، مساجدشون از نظر بنا آباد. هر جا عربستان سعودی میری مسجده و مسجد هم زیبا، تمیز، عالی، خوب. آمنتون من البنا خراب من الهدا، از هدایت خبری. رادیو تلویزیون اینا رو انسان میبینه، ایام حج شرمش میاد نگاه کنه. حتی در اون ایام اون برنامه های کثیف در این تلویزیون اونا هست. رفع خراب من الهدا. شاهدم اینجاست، سکانها و عمارها شر و اهل الارض. ساکنان این مساجد، مسجدیا، بانیان این مساجد، ساکنان این مساجد، بدترین انسانهای روی زمین هست. شر و اهل الارض. مسجدی هم میشه بدترین باشه؟ بانی مسجد و حاضر در مسجد شر اهل الارض باشه؟ بله، ممکن است شر اهل الارض بودن، جای تعجب نیست. به نام خدا جنایت کردن، به نام قرآن قرآن رو نابود کردن، به نام اسلام اسلام رو محو کردن. خیلی از ممالک اسلامی انسان وقتی میره اینها میبینه کار به جای انسان میره، به جایی بود. در همین دمشق، کشور اسلامی دیگه، ما بیماری داشتیم، خواستیم یه لیوان آب میوه بگیریم، گفتن آقا این آب میوه گیری ها مشروب رو هم با آب میوه میفروشن، نجسه. ای بابا، زمان طاغوت مملکت ما خبران نبود. بعد نگاه کردیم اینیم کجای بسم الله بالای در آب میوه گیری نوشته، گفتی اینجا که بسم الله نوشته لابد دیگه مشروب فروشی نیم. حال به اینجا رسید، همش قمار خانه، همش مشروب خانه. اون حسب نیست هر کجا تمدن کثیف غرب و شرق نفوذ کنه همین است. البته ما این سخن رو اینجا هم بگیم تو جمع دوستان، نمیتونیم همه جمع این حرف رو بزنیم، ولی این ممالک اسلامی این چی میشده، پای تخت کشورهای اسلامی این چی میشده. ولی چه بخواهیم چه نخواهیم این هست، کار به جایی میرسد که شر اهل الارض درست میشه. و اما جمله عرض کنم، دامنه سخن رو جمع کنم، بریم سراغ کلام مولا علی علیه السلام. فرمود پرهیزگاران شروع رو هم مأمونه، آدم هایی هستن که شرشون به کسی نمیرسه. برای تکمیل این جمله هم یکی دو حدیث رو برای شما بخوانم. حدیث از امام صادق علیه السلام است، بهار الانوار، جلد 75، صفحه 51. قبلا آدرسشو میگم چون فراموش میکنم. یه رفیقی داشتیم وقتی یه مسئله میگفت کنم میگو اولا، بعد دومیش یادش میرفت بگی، تا میگو اولا ما میگفتیم اول ثانیانش بگو بعد اولانش بگو، چون اولا که میگه ثانیان یاد میره. اول حالا ما اول آدرسشو باید بگیم بعد متن حدیث رو بخونیم. قال الصادق علیه السلام المسلم من سلم الناس من یده و لسانه. مسلم از ماده سلامت، مسلمان کسی است که مردم از دست و زبانش در امان باشند، و اون کس که مردم از دست و زبانش در امان نیستند مسلمان نیست. مفهوم مخالفش اینه، این معنی مسلم. اما مؤمن چیه؟ والمؤمن من اتمنه الناس على اموالهم و انفسهم. مؤمن کسی است که مردم اونو امین بشمارن در اموال و جان و ناموسشو. یعنی بدانم اگر اموال من، جان من، نوامیس من بگذارم در تحت نظارت این خیانت نخواهد. مؤمن کانون امانت، مسلم کانون سلامت. کسی که مردم از زبانش، از دستش در امان نیستن مسلمان نیست. کسی که خیانت به مردم میکنه مؤمن نیست. روز 23 ماه رمضان حسابمون برسیم. آیا واقعا مردم از زبان ما در عذاب نیستن؟ هیچ کس از دوستانمو اذیت و آزار نمی کنم، زخم زبان نمی زنم، آبروی مسلمانو نمی برم، حق حیثیت نمی کنم. اگر نمی کنی خوشا به حاله مسلمان، از دست و زبان تو مردم در راحت هم. در هیچ امانتی هم که به دست من سپرده شده است خیانت نمی کنم. خوشا به حال مؤمن هستی، امانت دار، سلامت. جان به فدای سخنانت ای امیر مؤمنان. شرورهم مأمونه، یازدهمین وصف از اوصاف پرهیزگاران این است که اذیت و آزارشون به کسی نمی‌رسد. این نشانه دعاهایی میخونیم شبهای آخر ماه در این دهه آخر، از جمله دعاها این است. عرض میکنیم سیدی 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 مولای من، آقای من، خدای من، ان کنت رضیت عنی فی هذا الشهر فجدد عنی رضا. اگر در این ماه مبارک رمضان از ما خوشنود شده ای، خدایا خوشنودی تو از ما بیشتر کن. و لم تکن رضیت عنی فمن الان فرض عنی. اگر تا این ساعت از من راضی نشده ای، مولای من، خدای من، آقای من، در این ساعت از من راضی شد. وای بر من اگر ماه رمضان بگذرد و از من راضی نشده باشی. وای بر من اگر تشنه کنار چشمه آب حیات بیام و تشنه هم بردم. چه بی سعادت مندم، چه شقاوت مندم. درهای رحمتت باز، اقیانوس رحمتت نواز، وسیله پذیرایی از مهمانهایت آماده. اما من لیاقت اون رو نداشته باشم که استفاده کنم. چند شبی بیشتر و چند روزی بیشتر از عمر ماه رمضان نماند. امیدوارم انشاءالله در این شبها و روزهای باقی مونده کاری کنیم که مشمول عنایات پروردگار بشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، قصه بی سر و سامانی من گوش کنید. سخن از عشق فزونی مرا گوش کنید. گرچه این قصه پرغصه به گفتن نتوان، نه به گفتن نتوان، بلکه شنفتن نتوان. پرورش یافته مدرسه الهامم، دختر دختر نبی شیر زن اسلامم. دختر دخت نبی ام مصائب نامم کرد لبریز غم ساقی گردون جامم صبر بیتاب شد از صبر و شکیبایی من ناتوان شد خرد از درک و توانایی من هستی خود به ره حضرت داور دادم آن که بودم به ره دوست سراسر دادم نزه کف جد عزیزی چو بیم بردادم پدر و مادر و فرزند و برادر دادم باغبانم منو باغبانم منو یک سر شده قارت باغم چرخ بگذاشته هیداغ بروی داغم شد بگویم که چها بر سر من آوردم طفل بودم که گل قامت من پژمردم پیش من در بس در مادر من آزردم ریسمان بسته به مسجد پدرم را بردم من همیز باده و این منظره را می دیدم مات و محجب زده می دیدم و می لرزیدم مادری دیدم و پهلوی بشکسته او ناتوانی و نماز شب بنشسته او کشتن محسنشان کودک شش ماهه او ناله روز و شب و گریه پیوسته او هر دم از من رخ لیلی شده بر می گردان بیشتر از همزم را دل من می سوزم پدرم داد شریک غم خود را از دست در دل جز به غم فاطمه بر غیر ببین و از همه خلق برید و به غم او پیوین زانوی خیش بغل کرده و در خانه نشاید داغ مادر زده آتش به جگر از یک سو قربت و خانه نشینی بدر از یک سو بود در سینه هنوزم غم داغ مادر که فلک تر دگر ریخ مرا سوخ جگر سهرم داد منادی خبر قتل پدر داد فلک بر دختر دیدم آن تاج سرم را که دوتا گشته سرش سینه خون بست خون سر او حال به دور قمرش بعد از آن بود دلم خوش که برادر دارم دو گل سرسبد از واقفه‌ام بردارم دو برادر ز جهانی همه بهتر دارم به سرم سایه دو سر و صنوبر دارم بعد از آن رخت عزا بحر حسن بوشیدم جگر پاره او را به لگن خود دیدم شرح دفنش چه شده عباس جوان پرسیدم، تیر بارم شدم نعشم را بشمیده. آه رفت از دست حسن، گشت دلم خوش به حسین، شد مرا روح روان قوت جان نور دو این. بعد از آن واقعه کرب و بلا بیش آمد، سفر تشنگی و رنج و بلا بیش آمد، راه جان بازی مردان خدا بیش آمد. چه بگویم که در این راه چه ها بیش آمد، این سفر بود که با هستی من بازی کرد. قامتم خم شد اسلام سرف رازی کرد، خواهر این گونه کجا زهر به خاطر دارد، با عدو بهر برادر و بزر بسپارد. جز نشان را چو برادر به حرم می آرد، خواهر از خیمه خود بای برون نگذارد. آه دیدم از چهره او، چهره خواهر بیناید، شبنم شرم به گلبرگ رخش بنشیند. رو به آشور چه گویم به چروب افتادم، داستانیست که هرگز نرود از یادم. هجده محرم خود را همه از جبر دادم، کوه غم شد دل و چون کوه به باعث دادم. روز پر گشت و نگویم که چه بر ما آمد، شب جان که و غم از وام و مهم با آمد. آن زبان کو که بگویم چه بدیدم آن شب، آن زبان کو که بگویم چه بدیدم آن شب، تا سحر از بی اطفال دویدم آن شب، تیغا بود که ابزای چشیدم آن شب، داد موی سیاه و داد روز سیاه و موی سفیدم آن شب. آن که می سوخ به حال دل ما آتش بود، کاش بد عمر من و سرکشی خود افزود. شبم شبم از یک زنف و جمع پریشان یک سو، هستی سوخ دو یک سو، دل سوزان یک سو، مادران یک طرف و نشو عزیزان یک سو، کودکی گم شد و دردش دو بیابان یک سو. چه بگویم که شبی را به سهر آمده، با نماز شب و برشده خوب سر کرده، شب و با نماز شب سر کرد، صبح آمدن قفل رو حرکت دادن، آوردن که ما رو کشتن. زینب رزید که نارون بدن خودش و انداخ، انت اخی و تو برابر منی، گفتین که بو بریده نباشد زینم، این نیست آن که در بر من بود و تاکنون. حسین من حسین من کنار بدن نشاید، روزه ها رو شما زیاد شنیدیم، اهل روزه این تا روزه و عشق و دعا و آه. این مملکت این مملکت مسئولیت داره، دیدن خم شد لباس دزاد به گلوی شهیده.
چون من کسی ارگل تن بی سر نبوسید، بوسیده ام جایی که پیغمبر نبوسید، اتا نسیم صحرا نبوسید، حیدر نبوسید، زهرا نبوسید، بواگی خانومی بیاد کنار قبر عزیزش، کنار بدن عزیزش، بیگن محرماش بیان از کنار بدن بردارن، از نگاه جبزگی ندید محرمی نموند اما رو بردارن، نگاه جب به بدن های محرم های غرق بخونشون، نگاه جب به بدن امه و بابا، گل بابا برخیز امه رو برن میزنن، کمکم کن بابای. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل درجه. خدایا به حرمت زینب کبرا سلام الله علیها صبر در مقابل مشکلات و همه ما عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق حفظ دستاوردهای این شبها، بالاخص شبهای قدر دیشب رو خدایا به ما عنایت بفرما، ما را و شیطان را از ما دور و خودت و اولیاءت را به ما نزدیک و نزدیکتر بگردان، از مندگان من رو در این ماه مبارک رمضان پیروز بگردان. خدایا به حق امیر المؤمنین آتش جنگ رو به نفع این ملت مظلوم خاموش بگردان. امام عزیز من و یارانش رو به تأیید بفرما. خدایا این سال رو سال فرج امام زمان قرار بده و اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا ابن فاطمة الزهراء، يا ابن علي المرتضى، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، ويا معين الضعفاء والفقراء، السلطان يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا عزة الله، يا بقية الله، يا صاحب الأمر، أجل الله تعالى فرجه ورحمة الله وبركاته.